أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در جلسه گذشته 25 راهکار علمی برای معالجه آرزوهای طولانی خدمتون عرض کردم. این موارد اخیرش هم دو سه مورد اشاره میکنم. امشب 10 مورد دیگر باقی مونده که مجموعاً 35 مورد راهکار علمی است و عرض کردم این راهکارها معناش اینه که وقتی توجه کنیم به این مفاسد آرزوهای طولانی، یک نفرتی در وجودمون ایجاد میشه که باعث میشه انسان از این آرزوها دل میکنه و ضرر در واقع نمیکنه و سود میبره. اما نوع مردم دنیا، به خصوص اونایی که از دین اسلام جدا هستن، این مباحث رو ندارن، اونا اطلاع هم ندارن. این فقط از اختصاصات دین اسلام، اونم باز باید بگم از اختصاصات شیعه هست، چون این آثاری که دارم میگم اینا تو روایات آمده. حالا این موارد اخیرش که 4 مورد اخیرش بود، غفلت قلب، یعنی فکر انسان غافل میشه، به دنبال غفلت قلب، کذب وعد. باید بدانیم آرزوهای طولانی به ما امید کاذب میده، اما این وعده هاش همش دروغ از آب در میاد، یعنی هیچ کدوم تحقق عملی نمیشه. همچنین کثرت غفلت، غفلت فراوان برای انسان میاره. این 25مش به همینجا منتهی شد و نتیجه حسرت از امشب. حالا این 10 نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، کسانی که آرزوهای طولانی دارن حسرت زیاد میخورن، یعنی پس از اون که زمان گذشت و به نتیجه نرسید، اون آرزوش عملی نشد، حسرت میخوره. اذهاب عقل، یعنی آرزوهای طولانی عقل رو از بین میبره، نه از ریشه. شدت درک عقل رو کم میکنه. به عبارت دیگر نفس رو در وجود ما تقویت میکنه، هوای نفس، خواهشهای نفس رو در وجود تقویت میکنه و عقل تضعیف میشه. سوم، مشغول به لهو میشه و لهو غیر از لقوه، شبیه به لقوه، اما تفاوتش در اینه که در لقو انسان به کاری مشغول میشه که فائده عقلایی نداره. اینو میگن لقو، مثل بازی های کودکانه. اما لهو به کاری میگن که عقلایی، فایده هم داره، ولی که انسان رو باز میدارد از یک کار مهمتری. مثلا تو وقت نماز وایساده با یکی حرف میزنه، معامله میکنه، این معامله رو لهوش میگن، یعنی او رو بازش داشت از یک کار مهمتر. اما لغو نیست، بلکه معامله که داره میکنه یه سودی داره، کار بچگانه نیست، کار خوبه، مفیده، اما لهو است به خاطر اینکه از کار مهمتر بازش میداره. میگیم آرزوی طولانی یکی از آثارش اینه و راه معالجش هم همینه. الان میگیم توجه کنیم به همین ضرر، نتیجه این میشه که انسان از آرزوهای طولانی فاصله میگیره. وقتی بدون این آرزوها او رو به کار لهو باز با میداره. دیگه از آثار آرزوهای طولانی قساوت دل هست. دل قسی میشه و قساوت دل خیلی آثار منفی داره برای انسان. من راجع به قساوت دل با شقاوت که یکی دیگه از آثار آرزوی طولانی شقاوته، شقاوت یه معنای کلی در مقابل سعادته. انسان یا سعید است یا شقی است. اون وقت که عاقبتش به خیر تمام بشه، نتیجه خوبی عایدش بشه، میگن سعید. و شقی تو فارسی میگیم بدبخت، سعید میگیم خوشبخت. از آثار آرزوهای طولانی شقاوته و شقاوت ممکنه معلول همون قساوت دل هم باشه، اما منحصر به اون نیست. کسی که دلش قسی میشه بدبخت میشه، این یه عامل درشته، اما بدبختی انسان ها منحصر به قساوت دل نیست. ممکنه کسی قساوت دل هم نداشته باشه ولیکن بدبخت بشه به دلیل اینکه مثلا گناه بکنه، یهو یکی بکشه، مثلا یه کار گناه درشتی انجام بده، عاقبتش بد میشه دیگه، ولو قساوت دل هم حالا نداشته باشه. اما قساوت دل با شقاوت اینا علت معلول هستن، نه علت منحصره. حالا این روایت رو توجه بکنید تا یک داستانم عرض بکنم تو این زمینه. پیامبر فرمودن یا علی اربع و خصال من الشقاء. یا علی، چهار تا ویژگی هست که نشانه شقاوته. اگه میخوای ببینی کسی بدبخته، عاقبتش به جهنم منتهی میشه، مشکل پیدا میکنه یا گیر پیدا میکنه، قیامت کارش ممکنه بعد از سالها آخرش بهش بره. نشانه شقاوت چهار چیزه. حضرت چیزی که بیان کردن اولیشو فرمودن جمود العین، اولیش اینه که اشک چشم نداشته باشه. دوم فرمودن و قساوت القلب. حالا جمود عین یه امر حسی هم هست. بعضی افراد دیدید که روزه هم که خونده میشه اشکش در نمیاد، این علامت بدبختی شخصه. این باید بدید خودشو معالجه بکنه، به روحانی مراجعه کنه و ببینید مشکل کجاست. همینطور نگذارد یک سال دو سال بگذره و محروم باشه از خیلی مباحث. اما دومیش قساوت دل که اون هم نشانه بدبختی شخصه. سومیشو فرمودن و بعد العمل، این که یک آرزوی خیلی طولانی داشته باشه. و چهارم فرمودن و حب البقا، تو دلش دوست داره همیشه تو دنیا باقی باشه، حب بقا داره. همین حب بقاییست که پدر بزرگ ما رو فریب داد و از بهش بیرون کرد. حضرت آدم علیه السلام میدونید چطور شد فریب خورد رفت سراغ اون درخت؟ حب بقا رو شیطان اینطوری بهش گفت که هل ادلک علی شجره الخلد، میخوای نشونت بدم یه درخت خلد توشه، خلد یعنی خلود. گفت یه درخت اگه ازش استفاده کنی مثل خدا میشی، دائما دیگه از بین نمیری. و اینکه خدا هم گفته نرو، میخواستست رقیب پیدا نکنه، برو بخور مثل خدا میشی. بعدم قسم خورد، قاسمه هما انی لکما لمن الناصحین. حالا میدم قسم به جون خودش خورد، دیگه قرآن نمیگه قسم به کجا خورد، قسم خورد. آقا من دارم نصیحتتون میکنم، چرا باور نمیکنی؟ بالاخره شیطان که میخواست حضرت آدم رو فریب بده باید یه چیز جاذبه داری و مطرح میکرد، جاذبش همین بود. گفت این درخت شجره خلده، اگه استفاده کنی دیگه نمیمیری. پیامبر میفرمان یکی از نشانه های شقاوت انسان حب بقاه. حالا عرض ما راجع به اون طول عمله که دقت کنید سه تا چیزی که ما الان داریم روش صحبت میکنیم هر سهش تو این روایت اومده، که یکی طول عمل با همزه، آرزوی طولانی، دوم قساوت دل، و سوم شقاوت. متا این سه چیز رو پیامبر به این شکل بیان کردن، گفتن چهار صفت است نشانه شقاوت یک شخص محسوب میشه. اولیشو گفتن جمود عین، قساوت دل، آرزوی طولانی و حب بقا. خب حالا از اینجا رد شم و چند تا صفت دیگه هم هست اینا رو هم عرض بکنم تا اون قضیه رو هم ببینم چه فرصت بود خدمتون بیان خواهم کرد. دیگه از راهکارهای معالجه علمی این است که بدانیم آرزوهای طولانی هم و حزن، غم و غصه برای انسان به ارمغان میاره، به خاطر اینکه آرزو میکنه یه چیزی را بعد به نتیجه نمیرسه، وقتی محقق نشد خب ناراحت میشه. از اثار دیگرش هم باز تسویف توبه هست. این هم دقت کنیم، همین توجه علمی اثر عملی داره. تسویف یعنی ای عقب انداختن، بهش میگیم صوفه صوفه. هرچی میگن توبه کن، میگن الان آینده توبه میکنه، حالا وقت هست. به خاطر چی؟ آرزوی طولانی ها باعث شده که میگن ما حالا تو دنیا هستیم، حالا وقت بسیاره. اثر اون آرزوی طولانی اینه، تسویف توبه، تسویف عمل صالح، عمل خیر. این هم یکی دیگه از راهکارهای معالجه هست. اگه میخوایم آرزوی طولانی از خود بیرون بکنیم بدانیم اینا ضد همه. تا انسان آرزوی طولانی تو وجودش اومد بلا فاصله ضربش میخوره به عمل صالح، عمل صالح عقب میاندازه، گفت مالا هست و خیلی هست. حالا جالب این گونه افراد به عمل صالح که میرسه میگن خدا کریم است و عقب میدازن، اما به عملای دنیایی که میرسه روایت داره دا که اونا نمیگه خدا کریمه، میگه نه باید تلاش بکنه، هی جنب و جوش داره دا، تلاش داره دا، اینو ببینه اونو ببینه، خوب میدوه برای دنیاش، خوب سعی میکنه آباد بکنه، آخرتش هم خوب خراب میکنه. بعد وقتی میخواد از دنیا بره راضی نیست، میگه من آماده نیستم. و دهمین راهکار علمی که امشب داریم میگیم با اون 25 تا میشه 35 تا، دهمیش ناامیدی و قطع عمل هست. این امیدی که داره به این آرزوهاش، آرزوهای بزرگ 10 ساله و 20 ساله و اینا، اگر همون داستان اسامت ابن زید رو دقت بکنید که اون دیگه خیلی عجیبه که یک ماهه یک کنیز رو خریده بود. پیامبر فهمدن میدونید چرا؟ این آرزوی طولانی تو کلشه، والا یک ماهه نمیخواست لذت ببره، این برنامه یک ماهه گذاشته فکر بره زنده است یک ماهه دی. و بعد خودشونو بیان کردن که فرمودن من چشمامو باز نمی کنم رو هم بگذارم مگر اینکه میگویم ممکنه دیگه فرصت نکنم چشمامو حتی باز بکنم. بعد فهمدن سرمو پایین نمیارم مگر اینکه احتمال اینو میدن فرصت نکنم که سرو بالا بیارم. بعد جمله سوم فرمودن لقمه رو من تو دهانم نمیگذارم مگر اینکه احتمال میدم این لقمه گلوی من رو بگیره و دیگه تمام بکنه کارو. خب اگر اینطور انسان آماده بود و هیچ وقت گناه نمیکنه، خیانت نمیکنه، دروغ نمیگه، ظلم به همسرش نمیکنه، به دیگران همینطور، اگر هم حق کسی رو ضایع کرده زود حلالیت میتره و جمعش میکنه. این قطع آرزو رو روایتشو بخونم. فرمود و عزتی و جلالی، خداوند میفرماد، حدیث تو این زمینه خیلی داریم، یکیشه، و عزتی و جلالی لأقطعن عمل کل مؤمل غیری بالعیاس. خداوند میگه به عزت و جلالت خودم قسم میخورم که حتماً حتماً قطع میکنم کسی رو که امید به غیر من دارد به واسطه مأیوس کردن او. مأیوسش میکنم تا امیدش قطع بشه. ولا اكسونه ثوب المذله في النار، حتما حتما لباس ذلت به او میپوشانم در آتش جهنم. یعنی هم پاچشش میکنم و هم لباس ذلتم به تنش میکنم. خب اینها راهکارهای علمی بود، 35 مورد شد که دیگه فهرستش رو تون خوندیم. و اما برای شد 12 تا راهکار عملی هم بیان بکنیم. بحثای قبلمونه که اشاره کردم، راهکار عملی چه کنیم، چه اعمالی رو انجام بدیم. اما این راهکار علمی خیلی مهمه، این جایی که اگر تو ذهنمون مرور بکنیم مرتب انسان آمادگی بهتری پیدا میکنه و تازه بحث ها برای جا میفته که این همه هشدار برای چیه. یعنی که انسان سعادتمند به مقصد برسه و خوب بهره ببره از دنیاش، خوب استفاده بکنه، اشتباه بر خود نکنه و مثل کسی باشه که مثل که بار دومشه تو دنیا اومده، هم تجربه داره دیگه. همونه که این مطالب رو نمیدونن میذارن تا 80 سال عمرش گذشت، بعد میگه همینطور است. خب وقت بهش میگن میخوای دوره برگردیم، میگه بله، اگه برگردم تازه میفهم که باید چیکار بکنم، چون میبینه اشتباه کرده. فایده دانستن این بحث ها اینه. و اما راهکار عملی، من اولین چیز رو که دست روش میگذارم عمل صالح. هر چی میخواییم امیدمون از این امیدهای طولانی رو حذف بکنیم، راهکار عملیش اینه کار خوب بکنیم، اونم سبقت بگیریم. سابقو، سبقت بگیرید الی مغفرت من ربکم. یه در آیه دیگه فرمود فاستبقوا الخیرات، کارای خیر رو بهش سبقت بگیرید، عجله بکنید، زود انجام بدید. از همدیگه هم سبقت بگیرید طوری نیست، سبقت بگیرید به عمل صالح. یکی از راهکارهای بسیار خوبی که آرزوی طولانی رو در وجود من قطع میکنه، اصلا مثل برف که آب میشه، ده این که امید دارم من هفته آینده یه کار خوب میکنم، این چکار کنم این آرزو از خودم دورش کنم، اینه زود همین الان پاشم اقدام میکنم. تا میبینم پدرم مادرم یه تقاضایی از من دارن، فوری برم انجام بدم، نگذارم حتی به ذهنم نسپارم. بعضی دیدم به ذهنشون میسونن یا تو دفترش یادداشت میکنه که من باید به فلانی تلفن بزنم، با فلانی حرف بزنم، با فلانی. خب بعد میخوام الان تلفن رو بزنم دیگه، این نوشتنش یعنی چه؟ بدتر از اون این که دیگه تو ذهنش میسپاره، بعد ذهنشو هم تو پر کرده از همین مطالب که یادم نره یادم نره. خب یادم نره یعنی چه؟ خب کار خیر رو زود انجام بده، همین الان انجام بده. و حالا یه وقت انسان نمیتونه، اونا نمیگن، کار مهمتری داره، خیلی خوب. اما بسیاری از مواقع دیدم میتونیم، به خصوص من یه اداریه رو دیدم، خیلی دیدم که عادت کرده که جلو میزش یه 40-50 تا نامه همیشه باشه. که یه بار گفتم اینا چه امضا نمیکنه، گذاشتم رو میزش تا ایشون یه امضا بکن، همه کاراشو منشیش کرده بود، گذاشته بود که ایشون یه امضا بکنه، اما امضا رو گذاشته یه دو هفته عقب بندازه. چه رسمیه؟ ما هم برخورد کردم باشه، اینطور هم گیری ما که افتاد دیگه خبر نداشت که منم خلاصه باش برخورد صفر میکنم. زود به پیغام دادم به استانداری که اینو بیرونش کنید از چه. گفت چی شد؟ گفتم همین، گفتم ایشون یه پرونده رو میزشه و مدتیه تا گفتم، گفت ها شناختمش. گفتم خب اینو زود بیرونش کن یا جابجاش کن، همچی که اینا رو گفتیم به دست پا افتادم. چون دم اینا از آخرتشون که نمیترسم، که حداقل از دنیاشون خیلی میترسم که شغلش رو جابجا بشه. دیدم اصلا این روحیه شده تو وجودش، بنده خدا تو داری با من چی میکنی؟ با مردم دیگه بخواد چیکار بکنه؟ نم خبر نداشت که این پرونده مربوط به حالا ما داشتم پیگیریشو میکردم، حالا مال من نبود اما ما داشتم پشت صحنهشو پیگیری میکردم که دم همچینه یه عیب بالاتری رو کشف کردیم و گفتم اینا جابجاش کنیم، آبرو شما رو اینجا میبره. این حالا بعضی عادت کردن هی کار عقب بندازن، حتما میخواد یه 10-20 کار جلوش باشه. من خود بشین تو اینا رو جمعش کن، کار مردم زود حل بکن. و این تأخیرها یعنی چه؟ علایه حال از بهترین راه هایی که میتونم از این 12 راهکاری که میخوام میگم، بهترینش همینه که اگه میخوایم آرزوی طولانی تو وجودمون نیاد، سبقت به کار خیر. هیچ نمیخواد وعده بدیم شب جمعه آینده چه میکنم رو جمعه، همین الان چیکار کردی؟ تمام شد. اصلا از کجا میگم که من آینده زنده است؟ اگه سبقت بگیرم به کار خیر این میشه. ما رمضان تا فرصت میاد انسان باید سبقت بگیره به کار خیر، نگید ما رمضان آینده چیه سن؟ چه میبینم آرزو آینده کجا؟ چه آرزوی طولانی؟ این راهش اینه، از هر فرصتی کمال استفاده رو بکنی. یه روایت براتون میخونم، ایناست که درک عقلمونو خیلی زیاد میکنه. یه شب گفتم این عقلا تو این جلسه یومنی 10-20 به عقلمون افزوده میشه، متاسفانه باقی نمیمونه. جلسه که میریم بیرون داره عقل داره بیاد پایین، یواش یواش هرچی چشممون ماشینا رو میند، خونا رو میند، قیافه افراد رو میند، حرف میزنیم، معامله میکنیم و اینا، دوره این عقل ضعیف میشه، نفس هی قوی میشه. بالاخره کار ما اینه تو این جلسه ها بنشینیم تو محضر اهل بیت علیهم السلام و ببینیم چه فرمودن. الا و انکم فی ایام عمل من ورائهی اجل، بدانید مردم شما در یک روزگار آرزو به سر میبرید، اما بدانید که پشت این آرزوهاتون مرگه. خب آرزوها را دارید، اما پشتش مردنه. وقت راهکارش رو دقت کنید چطور امام یاد امام میدن که این آرزوها بعدم پشتش مرگ چکا بکن. فرمود فمن عمل، این کلمه عمل اینجاست که داره مقصدمون همینه. فرمود فمن عمل فی ایام عملهی قبل حضور عجله، کسی که عمل بکنه تو همون روزگاری که آرزو خیلی داره، آرزو داره ولی کن بچسته به کار خوب، کار عمل خیرشو خوب انجام بده قبل از که مرگش فرا برسه، فقط نفعه عمله ولم یضره اجله. در این صورت عملی که انجام میده به سود او تمام میشه، مرگم که سراغش میاد ضرر بهش نمیزنه. اما اگه عمل نکرد خلاف این دوتا چیزه، اگه عمل نکرد هم سود نمیکنه، مرگ هم که سراغش میاد ضرر کرده. خب ما چون میخوام داستان خاصی هم خدمتون بگم دیگه، ما بقیه معالجه عملی رو میگذاریم برای فردا شب. و اما بحث قساوت دل که مطرح شد، دو تا قضیه از مرحوم آیت الله قاضی اسد علی آقای قاضی نقل میکنن که این دو تا قضیه جدا جدا نقل میکنن، من ربطش دارم میدم به هم، فکر میکنم نه ارتباط با هم داره. متو خود شاگردانشون اینو ارتباط با هم ندادن، ظاهرا توجه نداشتن. آیت الله کشمیری که یکی از شاگردان مبرز آقای قاضی هستن، ایشون نقل میکنه میگن آقای قاضی اواخر عمرشون خیلی روح لطیفی پیدا کرده بودن، روحشون خیلی لطیف شده بود در این حد، حدشو بیان میکنند که ظاهرا ما نمونهشو الان نداریم. ایشون میفرمان به گونه ای شده بودن که لیوان آب رو که میدیدن بدون اینکه هیچ ذکر مصیبتی خونده بشه گریه میکرد. به یاد امام حسین علیه السلام میافتاد، همین چشمشون به آب که میافتاد اشکشون جاری میشد. اینو آقای کشمیری نقل میکنن از استادشون، میگن اینطور روحشون لطیف شده بود. حالا ما بحث قساوت دل رو مطرح کردم، قساوت درجاتی داره، مقابلشن خشوع و خضوع دل درجات داره دیگه، اون درجه خیلی عالیش همین میشه که همین آب رو که میند به یاد مصیبت کربلا اشک جاری میشه. اما خب درجات بالاتر هم داره. قضیه دیگری رو یکی از شاگردان دیگرشون نقل میکنم، اون رب دیالات با ایشون نداره. ایشون فرموده بودن آقای قاضی که من از خدا خواستم تخلیه اختیاری پیدا بکنم، با اختیار خودم بتونم روح رو از بدنم در بیاورم و بتونم تخلیه بکنم، و مدت زمانش هم حدودا فرمودن حدودا 2 سال طول میکشه. من این دوتا قضیه رو که کنار هم میگذارم و همینم آخرم میگن ایشون 2 سال بیشتر زنده نبودن، اواخر عمرشون بوده و بعدم فوت میکنن، دیگه شاگردانشون چیزی خاصی رو نقل نمیکنن راجع به این دوتا قضیه. من فکر میکنم که اینا خیلی کمال ارتباط رو با هم داره دیگه، چون مسئله نیست بیشتر توضیح بدم دیگه، همین اندازه کافیه. و امیدوارم دیگه حالا هر کدامتون بر اندازه که کار کردید ارزش این صحبت رو دیگه گرفتید، متوجه شدید چی عرض کردم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا وجهة عند الله. اشفعی لنا عند الله وقتی همسرشون رو دفن کرد کنار قبر ایستاد یه شعری منصوب به امام مالی وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي زیاد اتفاق افتاد. وقتی میتی رو دفن میکنن نزدیکان او مایل نیستن قبر رو رها کنن، این وظیفه دیگران، میان آهسته او رو از سر قبر بلند میکنه، به خصوص اگر دختر باشه به گونه دیگری او رو نوازش میکنه، اگر کودک باشه تحملش در مصیبت کم باشه به یه شکل دیگری او رو نوازش میکنه، اگر هم بزرگ سال باشه او رو توصیه به صبر میکنه، دستشو میگیرن از کنار قبر به یه گوشه دیگری میبرن. تو این شعر امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند چه جد است متحیرانه بالای سر قبر حبیبم فاطمه ایستادم. نشون میده یک نفر نبود کنار آقا تسلیت بگویه. میفرمایند سلام میکنه اما به ظاهر جوابی نمیشنه. یه جملم از کربلا بگم، یه لحظه دختر امام حسین علیه السلام خود رو روی جنازه پدر انداخته بود، رها نمی کرد جنازه را. این عرب های وحشی استاده بودن نگاه می کردن، دیدن این دختر رها نمی کنه، نوشتن چند نفرشون آمده لباس این کودک رو گرفته به زور کشان کشان روی زمین او رو می کشنده از بدن پدر جدا کرده. فاجتمعت عدت من الاعراب و جروها عن جسد ابیها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ظهور ولیت رو برسان، ما رو از مقربین و انصارش قرار بده. همه مسلمان ها، نظام اسلامی، رهبر بزرگوار حفظ فرما، ما را به معارف دینمون آشنا فرما، از متمسکین به قرآن و اطرت ما رو قرار بده. اموات و شهدامون، امام امت رحمت فرما، بیماران رو شفا عطا فرما به جاه محمد.